ایستگاه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب هم با یکی دیگر از برنامه‌های ایستگاه اندیشه مهمان دیدگان مهربان شما هستیم. قبل از هر چیز لازم می‌دونم عرض سلام و شب بخیر داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین روستایی. حاج آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. من خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی عزیز ولیعصر عرض سلام و ادب و احترام دارم و خرسند هستم که با توفیق نصیبم شد مهمان نگاه‌های گرم این عزیزان باشم. امیدوارم که با برنامه خوبی بتونیم در خدمت عزیزانمون باشیم
ان شاء الله. خب استاد، در جلسه گذشته، جلسه قبل برنامه ایستگاه اندیشه، دوستان تماس‌هایی داشتن و شبهاتی رو مطرح کردن و سوالاتی داشتن که خب با توجه به اینکه زمان برنامه محدود بودش، ما هم به اون بینندگان محترمون قول دادیم که به اون سوالات بپردازیم. آقا مجید از کرج سوال کرده بودن که و ادعا کرده بودن که پیغمبری که برای اینکه با دختر 7-8 ساله ازدواج بکنه، ادعای دیدن خواب و خواب برای این ازدواج رو داشته. سوال کردن چطور میشه این پیغمبر برای خودش جانشینی انتخاب نکرده باشه. این سوال آقا مجید بود که ممنون میشیم شما بهش بپردازید. آقای گلشنی هم راجع به سجده سوال کرده بودن و روایات رو
یکی بپردازیم و بعد انشاءالله بریم سراغ سوالات بعدیمون.
بله.
عرض کنم که خب فرمود آقا مجید دیگه اولی. بله. سوالشون که از تهران هم ظاهرن،
از کرج تماس
از کرج. بله.
بله بچه محل ما بودن.
بله. و یه خورده هم انگار همچین ناراحت بودن، سوال می‌پرسیدن اینها. ببینید، عرض کنم حضرت مبارکتون در مورد ادعای اولشون که پیامبری با دختر 7-8 ساله ازدواج میکند و حالا نمیدونم خواب میبیند یا چه کار میکنه، من عرض کردم اون روز خدمتشون که اولا آقا شما این نکته ای که گفتین اینجوری نیست.
درسته.
پیامبر کی گفته با دختر 7-8 ساله ازدواج کرده؟ و بعد در سایت ولیعصر یک مقاله ای نشون دادیم به ایشون که گفتیم آقا اینو برو مطالعه کن، حالا نمیدونم پای گیرنده شون بودن یا خیر، درباره سن جناب عایشه. ببین من اینجا این بالا یه عبارتی جستجو کردم. ببینید اینجا اگر سن عایشه، خب 1, 2, 3, 4, 5 مورد پنجم سیری در زندگانی عایشه.
بله.
که اینجا بحث اینه که سن عایشه هنگام ازدواج با پیامبر در واقع چقدر بوده.
بله.
ملاحظه بفرمایید، من روش کلیک میکنم. سیری در زندگانی عایشه، سن عایشه هنگام ازدواج با پیامبر، که اینجا در مورد اول اگر اینجا کلیک بکنن موارد متعددی که در باره سن ایشون اومده در سایت ما کار کردیم و پاسخ دادیم.
انشالله میتونن مراجعه بکنن.
میتونن مراجعه بکنن و این رو ببینن. بنابراین ما در اینجا، حالا من یک خلاصه بگم که اگه عزیزمون نتونستن مراجعه بکنن لااقل از زبان کارشناس شنده باشن، ما تو تحقیقاتمون با اینجا رسیدیم که ایشون موقع عقد حدوداً 17 ساله بودن و در واقع زمانی که منزل پیامبر رفتن 22 سال، پس دختر 7-8 ساله نیست. و لازمه که خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم که اصلا اون قول 8-9 سالگی یک قول معتبری نیست. یعنی وقتی ما میگیم شواهد و قرائن و موارد متعدد رو در کنار هم قرار میدیم و به اصل ماجرا پی میبریم، میبینیم نه، خیلی از این نقل ها چه بسا برای خراب کردن پیامبر بوده.
بله.
باشه و همینجوری نمیتونیم به این راحتی یه نقلی رو بپذیریم. خب کاوش و تحقیقی که دوستان ما در اینجا انجام دادن و اینها میتونن ملاحظه بفرمان عزیزمون و این رو ببینن. این نکته اول. اما نکته دوم درباره اینکه آقا رسول خدا آیا جانشین معین نمودند یا ننمودند. ببینید ما در دوره مکی و مدنی، یعنی دوره قبل از هجرت و بعد از هجرت، وقتی که بیایم زندگی پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله رو بیایم مورد مطالعه قرار بدیم، حالا چه در کتب محدثین و چه در کتب مورخین، خب ما میبینیم که اتفاقا رسول خدا به امر جانشینی پس از خودشون یک اهتمام بسیار ویژه دارن. گاهی اوقات حضرت با واژگانی آمدن اصل امامت الهی رو ثابت کردن. مثلا فرض کنید وقتی افرادی میرن محضر از کنم خدمت شما پیامبر و پیامبر مثلا میخواد با اونها صحبت بکنه راجع به اینکه امامت بعد از خودش چگونه است، اصل اسلام رو حضرت میرن تبلیغ میکنن، خب اینا طمع میکنن که آقا بعد از شما ما جانشین شما بشیم. شما ملاحظه بفرمایید در منابع متعدد مثلا یک برخوردی پیامبر دارن با برخی از قبایل. کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر این رو انعکاس داده که کتاب تاریخیه و اتفاقا رابطه خوبی هم با شیعه نداره. در جلد سوم کتابش اینجا بحث میکنه، ملاحظه میفهم بینندگان ما در صفحه 386 پایین صفحه رو ببینیم. پیامبر میره سراغ قبیله بنی عامر ابن سعسعه، اونها رو دعوت به اسلام میکنه. بعد بی حرب ابن فراس که از بزرگان اونها هستش، این میاد میگه ارائیت ان نحن تابعناک علی امرک ثم ابهرک الله علی من یخالفک ایکون لنا الامر من بعدک. آقا اگر ما از تو تبعیت بکنیم و خلاصه خدا شما رو بر دشمنان پیروز بکنه، آیا امر بعد از شما به ما میرسد؟ حضرت فرمود ار امر لله یضعه حیث یشاء. امر بعد من خدایی الهیه، دست من نیست، دست خداست و خدا هر جو بخواد قرار
خلافتش رو قرار.
همین مسئله رو این دوره فرض کنید مکی، در دوره مدنی هم در مواجهه با مسیلمه کذاب و در مواجهه با عامر ابن طفیل پیامبر همین مسئله رو دارن و حتی در اینجوری که یادم میاد در مواجهه با عامر ابن طفیل از این فرض دست من نیست، دست خداست و خدا هر جا بخواد خودش قرار میده. خب این یک نمونه اهتمام به جانش. غیر از این مسئله ما درباره امیر مؤمنان علیه السلام واژگان متعددی داریم که پیامبر صلوات الله و سلام علیه آمده اند و امامت امیر المؤمنین و جانشینی حضرت رو با واژگان متعددی بیان کردن. من یک لحظه فقط میخوام بینندگان عزیز این صفحه مونیتور بنده رو ببینن. ببینید واژه ولی، واژه اولا، واژه مولا، واژه امام، آقا که همون سید، قائد یا همون رهبر، خب واژه خلیفه، ملاحظه بکنید واژه خلیفه، واژه وصی، واژه وارث، واژه صراط مستقیم، لقب امیرالمؤمنین و واژه
امیر.
اینها مواردی است که در طول زندگانی پیامبر ما ببینیم حضرت رسول صلوات الله سلام علیه و آله درباره شخص امیرالمؤمنین به کار بردن، درباره شخص امیرالمؤمنین که ایشون جانشین بعد از منه. خب که یک نمونهش عرض کردم که همون واژه خلیفه است. بعد غیر از این مسئله من حالا چون میخوام به سوال دیگر بینندگان بپردازم و به اصل بحث خودمون بپردازیم اینا رو تفصیلی وارد نمیشم، ولی خب خلاصه ماجرا اینه. غیر از این مسئله هم پیامبر گاهی اوقات امامت امیرالمؤمنین رو با رفتار خودشون ثابت کردن. مثلا امیرالمؤمنین رو سفارت به عنوان سفیر خودشون به جای فرستادن، امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین خودشون در جنگ منصوب کردن، امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین خودشون در شهر برای حفظ حکومت اسلامی منصوب کردن و معین کردن. گاهی اوقات اینا هم رفتاره، این ببینید چه تعیین جانشین چه ارسال سفیر. خب امیرالمؤمنین رو با عرض کنم دعا امامتشون رو فهموندن، امیرالمؤمنین رو با غضب کردن بر دشمنان حضرت امامت حضرت رو فهموندن. اینا رفتارهای نبویه. ما اون در واقع پهنه گسترده زندگی رسول خدا رو که ملاحظه میکنیم و مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم اتفاقا برای خودشون جانشین معین کردن. اصل امامت هم در قرآن الهی است، چون یک عزیزی هم انگار فکر میکنم یا ایشون بود یا کسی دیگه بود که سوال کردن،
سوال هم مطرح شده بود،
بله،
که چرا مسئله امامت در سوره تحریم همین آقا مجید فرموده بودن که موضوع همخوابگی پیغمبر مطرح شده در سوره تحریم. حالا این ادعایی که کردن چطور میشه که مسئله امامت و مسئله به این مهمی مطرح نشده؟
بله، اولا اصلا اون که تو سوره تحریم مسئله همخوابگی نیست،
بله، همون عرض کردم ادعاست،
افشاء سر، بله، زنی تخلف میکنه اون سری رو که نباید افشا میکنه. و حالا پیامبر جمله‌ای میفرمایند که حالا در جای خودش باید تحلیل بشه، بحث بشه و بعدش هم اتفاقاتی میافتد، ما اونو کار نداریم. اما اگر این عزیز دل ما بیان به قرآن مراجعه بفرمایند، منطق قرآن اتفاقا اثبات امامت الهی است. آقا خداوند در قرآن با واژگان متعدد مثل واژه خلیفه آمده امامت رو ثابت کرده، انی جاعل فی الارض خلیفه. ما اتفاقا بازم در این مورد هم در سایت ولیعصر کار کردیم،
درست،
خب، و عرض کنم که یک فایلی داریم در باره فکر میکنم دلالت، اگر اسمش یادم باشه، بله بله، اینجا من این فایل رو توی لپتاپ خودم باز بکنم. ببینید در مورد سوره بقره، البته این اشتباه تایپیه در لپتاپ من که نوشتم دلالت آیه 33 سوره مبارکه بقره،
درست،
خب، بر وجود حجت و خلیفه خداوند در روی کره زمین تا روز قیامت. ما اومدیم در اینجا نسبت به واژه خلیفه بحث کردیم، زیل آیه و ادقال رب بکره الملائکه اینی جائلون فی الارض خلیفه، راجع به این ترکیب بحث کردیم و در این فایل در سایت ولیعصر ثابت شده که وقتی اسم فاعل به صورت نکره میاد، مثل اینجا جائلون تنوین داره و در ما بعد خودش مثل واژه خلیفه عمل میکند، این استمرار رو میرسونه، یعنی تا قیام قیامت انتصاب خلیفه به عهده خداست،
درست،
خب،
انتخابی نیست،
انتخابی
انتصابیه
نیست. نه انتصابیه، انتخابی نیست. و بعدم آیات دیگه، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما از این مورد هم در قرآن داریم. واژه امام، ما مثلا در قرآن داریم انی جاعلک للناس اماما، بعد از امتحانی که خداوند نسبت از ابراهیم، کدام ابراهیم؟ حضرت ابراهیمی که سالها از نبوتش میگذره. ما در بعضی از منابع اهل سنت داریم نسبت به اینکه حضرت ابراهیم مثلا زمانی که اومدن گفتن آقا بت بزرگ بقیه بت‌ها رو شکسته چند ساله بود، یا زمانی که اومدن و گفتن مثلا این خورشید خدای منه، ماه خدای منه که در قرآن آمده،
بله،
چند ساله بود؟ سن 15 16 سال بر حضرت ابراهیم گفتن اون زمان. خب یعنی ایشون 15 16 سالگی چیه؟ پیامبر. بعد میگذرد زمان، حضرت ابراهیم امتحان میشود. امتحان چیست؟ ذبح فرزند. آیا حضرت ابراهیم در چه سالی فرزنددار شده؟ بعد از 90 سالگی. بعد از 90 سالگی، یعنی ابراهیمی که قریب 80 سال است که پیامبر است، قریب 70 80 ساله که پیامبره، تازه خداوند مقام امامت بهش میده، انی جاعل کل الناس امام، این امتیاز ویژه رو بهش میده. و بعدش میگه و من ذریتی، آقا این جعل شما فقط برای منه یا برای ذریه هم هست؟ میگه نه خیر،
شرایط
لا ینال عهد الظالمین، اون ذریه‌ای که مرتکب گناه نشده باشن. یعنی چی؟ یعنی آقا همه امامت مال خودمه، اگه مردمی بود معلوم نداشت که مثلا بگیم خب حالا مردم انتخاب میکنن، چرا خدا بیاد این امتیازو بده؟
درست.
ببین چیزی که، ببین شما توی کوچه خیابون خیلی چیزا ممکنه پیدا بکنی، ولی اون چیزی که به عنوان یک جایزه نفیس به یک مقام ارشد به اسم پیامبری به نام از ابراهیم داده می شود، چیزی نیست که تو کف کوچه خیابون پیدا بشه، وگرنه دیگه امتحان نمیخواد این.
پس یعنی شما می‌فرمایید که انتصاب الهی وابسته به شرایطیه که خود خداوند لحاظ کرده.
اصلش انتصاب است،
بله،
یعنی انتخاب نیست. پس واژه امام، واژه خلیفه رو گفتیم، این هست و شرایطی دارد. خب سه، واژه ملک و پادشاهی. اصلا با واژه ملک شما آیه 246 و 247 سوره بقره ببینید. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا للنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. گفتن آقا شما یه گروه از بنی اسرائیل اومدن به پیامبرشون گفتن آقا شما یه پادشاهی برامون بذار، ما منصوب کن برامون، ما در راه خدا با او بجنگ.
درست.
تو آیه بعد داره ان الله قد بعث لكم تالوت ملكا، خدا تالوت رو برای شما قرار میده. بعد اعتراض آقا از کجا نمیدونم خلاصه مالک چیز بشه، پادشاه ما باشه، نحن احق بالملک من ولم یؤت سعة من المال، ما سزاوارتری، ما اصلا این پول نداره. میگه ان الله اصطفاه علیکم، خدا برگزیده. بعد آخرش هم میگه خلاصه خداوند ملکشو بخواد به هر کسی عطا میکنه، یؤتی ملکه و من یشا، به هر کی بخواد عطا میکنه. خب این واژه امام، واژه خلیفه، واژه ملک، واژه حتی وزیر،
درسته،
اجعلنی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی عذر، اینا همه در منطق قرآن امامت جامعه و هدایت سکانداری هدایت جامعه اینا به عهده خداست،
انتخابش راه انتصاب،
بله این انتخاب، این مسئله به عهده خداست و به انتخاب مردم نیست. بنابراین عزیزمون که میگن آقا نه امامت چرا در قرآن نمیده، چرا اتفاقا امامت آمده است و بحث امامت الهی هم مطرحه.
خیلی ممنون استاد، خیلی لطف کردید، جوابهای کامل و جامل. ایشالله حالا عزیزی هم که تماس گرفته بودن و عزیزانی که تماس میگیرن میتونن روی این موضوع تحقیقات بیشتری انشالله داشته باشن. خب استاد اگر اجازه بدید برگردیم به مباحث گذشته.
این سوالیاتون رفت،
این مطرحش بکنم استاد؟
نه اشکال نداره،
سلام میدیم، چون
بیننده ما حق داره، بیننده ما سوال پرسیده باید جواب بگیره و بله ما هم اصلا اینجا اومدیم که همین کار رو انجام بدیم انشاءالله.
خب آقای گلشنی هم از فکر میکنم اردبیل تماس گرفته بودن اگه اشتباه نکنم، آقای گلشنی راجب سجده سوال پرسیده بودن استاد و اینطوری برداشت کرده بودن که یک روایتی رو پیدا کرده بودن که سجده بر روی فرشی که عکس دارد جایز نیست. از این مطلب ظاهرا خواستن مفهوم بگیرن، چون من دوباره سوالشون رو گوش دادم و اینجور متوجه شدم خواستن از این دست روایات و کلمات مفهوم بگیرن که شیعه هم بله قائل به اینه که میتونید به غیر از تربت سجده بکنید، یعنی از این خواستن اینجوری مفهوم بگیرن. یا مثلا روایتی که ادعا کردن در کافی اومده سجده بر چیزی که سایر بدنتان بر روی آن نیست جایز نیست. یعنی مفهوم این چی میشه؟ من زانوهام، دستانم به روی فرشه، به روی موکته، پس میتونم رو اون سجده بکنم. این ادعا رو کردن و این مفهوم رو گرفتن.
یادم میاد گفتن کافی جلد 3 صفحه 322 بنظرم.
بله.
خب ببینید اولا این چیزی که ایشون گفتن، من همون شب متاسفانه خب به خاطر وقت برنامه ما نتونستیم تمام اینا رو خدمتشون نمایش بدیم، اما همون شب من برای اینکه به احترام ایشون اومدم چندین چاپ کافی رو اینجا باز کردم جلوی خودم و اون آدرسی که ایشون دادن هم چیزی نبود. اگر واقعا جای دیگری هست بسم الله این عبارت عربی رو بیارن با هم دیگه اینجا گفتگو کنیم و بررسی می‌کنیم. من برای این عزیزمون اول اون جلدای یعنی چند چاپ کافی اینجا باز میکنم، بعد اون وقت میپردازم به اینکه آقا بر خاک میشود سجده کرد یا نمیشود، آیا دستوری داریم یا نداریم و ادامه ماجرا. ملاحظه فرمایید این کافی چاپ دارالحدیث چاپ 15 جلدی با مونیتور بنده دوستان هم چیز بشن ببینید چاپ 15 جلدی دارالحدیث این جلد سوم، خب ببینید المجلد الثالث جلد سوم، این بالا من تایپ میکنم 322 این صفحه‌ای که ایشون گفتن اینجا چی نوشته 322 اصلا بابش چیه؟ باب الحب فی الله و البغض فی الله، هیچ ربطی من احب لله و من ابغض لله و اعطى لله و هو من کمل ایمانه، چه ربطی به سجده
نداره.
اینم دیگه پاورقی هاست و بعدم میره صفحه بعد، اینم ربطی به سجده نداره. بعد میره صفحه بعد، اینم ربطی به اون بحث سجده نداره. این یه چاپ، چاپ دارالحدیث. اما بریم سراغ چاپ بعدی، چاپ منشورات الفجر چند جلده؟ این 8 جلده. الکافی جلد سوم، جلد سه بفهم باز کنم این رو، الکافی الجزء الثالث اینجا پیداست از جزء الثالث، ببینید من همینجوری میرم بالا خب ببینید الجزء الثالث اینجا نوشته. حالا اون بالا می‌نویسم 322. 322. بیا اینتر می‌زنیم. اینجا چی نوشته؟ 322. خب دونه دونه روایتش رو می‌بینیم. اصلا هیچ ربطی به سجده
نداره.
روایت بعدی ربطی به سجده نداره. بحث زکات و انفاق و این حرف هست. روایت بعدی باز ربطی به سجده
نداره.
بعدی همینطور. ببینید. دوباره بعدی همینطور. همینجور من میام پایین. ببینید. نکنید. اصلا ارتباطی به بحث سجده نداره. اینم آخرین روایت این صفحه. اصلا ببینید کتاب و زکاته. اصلا ببینید کتاب و زکات. ربطی به سجده نداره. این صفحه 323.
درست.
این صفحه بعدش. این هم این چاپ. بریم چاپ بعدی. چاپ دارالحدیث، چاپ منشورات، چاپ دارالمرتضا. این چاپ بعدی. این هم باز ببینید. 8 جلد سوم. بریم. خب. ببینید. فروع الکافی. دار تعارف للمطبوعات، دارالمرتضا هم همین رو چاپ کرده، بیروت لبنان. خب ما همینجوری بیم پایین تا اون صفحه رو بیننده عزیزمون ببینه که ببین سه. خب اینجا جزء اول از جلد سوم. خب ما همینجوری میریم جلو. اینجا من میزنم چی؟ 322. اصلا باب و سواک. شما ببینید چرا جزء اول از جلد سه دارم میگم. دقت بکنید ما جلد اول و دوم اصول کافیه.
درسته.
از سه به بعد فروع شروع میشه. بله. دیگه این فروع کافیه. خب اصلا اینجا هم نوشته فروع الکافی. خب جزء اولش که صفحه اینجا 332 این بالا میزنم. ببخشید من اول 32 نوشته بودم. بله اول 32 نوشته بودم. ببینید نها رسول الله ان رتانت الاعاجم فی المساجد، رفتی به سجده نداره. سل سیف فی المسجد، رفتی به سجده نداره.
درسته.
وضو، خواب، بعد نمیدونم ببینید در مورد باز خواب و این حرف هاست، کراهت خواب، بعدم تمام میشه. روایت 12 صفحه، تازه اینجا نسیش 360. خب ما میگیم این 332 که این بالا زدیم غلط، خب نمیخونه با هم. الان این 360 30 صفحه برمیگردیم عقب. خب اینجا چه صفحه ای زده این بالا؟ 327. قرار بیاییم 332. ببین آه یکی یکی من میام جلو. این 330، این 331، اینجا میشه 332 دیگه. ببین ربطی به سجده نداره، ربطی به سجده نداره. ببین کتب الی الرجل فی سجدت شکر. بله. اصلا در مورد سجده شکره. ربطی به سر گذاشتن به خاک یا غیر خاک. بله. نداره. بعد من سبقت اصحاب لسانه اون حس بله، این ربطی به سجده نداره. اللهم فاذا صلی العبد، میگن آقا زمانی که مثلا امام صادق فهمدن که سه چیز عطا شده به قول معروف به خلائق و اینها، بعد میان راجبش صحبت میکنن، هیچ ربطی به سجده نداره. بحث حورالعین و نمیدونم بهشت و این حرفاست و آتش و این حرفا. بعدم میره صفحه 332 تمام میشه، صفحه 333 و تمام. همینجوری میره جلو. خب
درست.
بنابراین ببینید اینا هیچ ارتباطی
به سجده نداره.
حالا اگر عزیزمون در کافی دیگری، چاپ دیگری سراغ دارن، این عبارت عربی رو پیدا بکنن، بیان زنگ بزنن برامو بخونن، ما اینجا با هم دیگه بررسی میکنیم. اشکال نداره، ما هم سندش رو بررسی میکنیم.
بله.
هم عرض کنم که فتاوای فقها ها رو در اون زمینه بررسی میکنیم و جواب بیننده عزیزمون رو میدیم، گرچه حالا اصل این مباحث به برنامه استاد یزدانی مربوطه، اما اگر اشکال نداره در برنامه من هم میخوان بپرسن، حتی در برنامه استاد ابوالقاسم میخوان بپرسن یا دیگر اساتید شبکه جهانی ولی هست، اشکالی نداره، ما انشاءالله پاسخگوشون هستیم. پس تا به اینجا این نیست. اما نسبت به قسمت دوم فرمایششون که آقا آیا میشود روی خاک سجده کرد یا نمیشود، حرف این بود دیگه.
البته این سوال رو ایشون مطرح نکردن، اونجور که من برداشت کردم از صحبتشون در واقع شبهه رو مطرح کردن.
خب.
ادعا کردن که در کتب شیعیان روایاتی هست همونجور که عرض کردم میشه مفهوم گرفت و از این مفهوم استفاده کرد که سجده بر تربت لازم نیستش، که من عرض کردم
تربت امام حسین
اصلا بر خاک و حالا خب. من عرض میکنم تربت چون در لسان شیعیان این متداوله اینجور عرض کردم، اصلا بر خاک اینجور مفهوم گیری کردن، که حالا شما فرمودید ما همچین روایتی رو پیدا نکردیم که بتونیم حالا مفهوم بگیریم یا ببینیم
آیا وصف مفهوم دارد
داره
نداره
یه حرف سندش چجوره.
بله، اما اصلا از این گذشته من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. ما اصلا در شیعه صحبت انحصار سجده بر خاک نیست. نه
اینم به ذهن من اومد.
بله، ما بر خاک سجده میکنیم که بله روایتی داریم که بهتر تربت حضرت آقا عبدالله حسین علیه السلام، اما ما بر آنچه که از زمین میروید و خوردنی و پوشیدنی نیست سجده میکنیم.
درسته.
مثلا روی چمن میشه سجده کرد؟ بله، مگر اون محل سجده نجس باشه، که اینجا دیگه باز بین خاک و غیر خاک هم فرقی نمیکنه. ولی روی چمن، روی برگ درخت انگور که بعضی از مناطق اینو تناول میکنن میخورن توی غذای دلمه، آیا میشه سجده کرد؟ میگیم نه آقا، اینجا جایی که خورده میشه این به عنوان یک ماده خوراکی، اونا نمیتونن برای این سجده بکنن.
درسته.
خب پس رو چمن، رو برگ درختای عادی که خوردنی نباشه میشه.
بله.
آقا رو چیزی که پوشیدنی نباشد، فرض کن آقا اگه مثلا یه زمانی این پنبه است و برای نخ و لباس استفاده میشه، خب اینا ما نمیتونیم مثلا روش سجده بکنیم. پس چیزی که خوردنی و پوشیدنی هم نباشه از زمین بروید، سجده روی تیکه چوب، روی تیکه سنگ، خب آیا میشه سجده کرد؟ بله میشه سجده کرد، لزوما خاک نیست.
درسته.
این یه نکته. اما رو فرشی نه، نمیشه سجده کرد. ما موارد داریم که پیامبر حتی نهی کردن، تو منابع اهل سنت هم داریم که اصلا پیامبر میفهمیدن آقا ترب وجهک، صورت تو خاکالوت کن، یا مثلا طرف میمت حتی مثلا سجده بکنه بعد فوت میکرد رو زمین رو.
درسته.
که مثلا اینجاش خاکی نشه، اصلا نه ترب وجهک، باید شما پیشانیت رو خاکی بکنی. موارد متعدد داریم، مسند احمد جلد 18 صفحه 265 روایتی نقل میکنه، میگه یکی از صحابه، عرض کنم خدمت شما، ابی صالح میگه وارد به حضرت ام سلمه شدم و بر ایشون برادرزادش وارد شد، ایشون اومد سجده کرد، بعد موقعی که میخواست اومد نماز خوند، موقعی که میخواست سجده بکنه نه فقط تو را فوت کرد که خاکا بره کنار. حضرت ام سلمه فهمدن که ابن اخی، برادرزاده، لا تنفخ، فوت نکن، فانی سمعت رسول الله یقول لغلام یسار، لغلام له یسار و نفخه ترب وجهک لله.
درست.
میگه برای غلامی که بهش اسمش یسار بود، میشه بودن یسار، موقعی که فوت میکرد از این ترب وجهک، حدیث سندش هم معتبره، اساس پوشیدن تو باید خاکی بکنی. و موارد دیگری در همین زمینه ترب وجهک ما در منابع عرض کنم عزیزان اهل تسنن داریم، در کتاب ترمذی هست در جلد اول، من فقط سریع عبارت رو عبور بکنم، ببینید صفحه 406، یا افلح ترب وجهک، درست شد؟
بله.
اینجا دیگه اصلا بحث فوت کردنم
نیست.
میگه پیامبر یه غلامی رو دیدن که البته او غلام فوت میکرد، اینجا یعنی منظورم اینکه در خونه از ام سلمه نیست.
درسته.
بعد حضرت فهمید یا افلح ترب وجهک. تو مصدرک الصحیحین حاکم باز داریم، دقت بکنید، که باز یک فردی اسمش عرض کنم که میگه غلامی ما داشتیم که اسود بود، یقول لابن لنا اسود، حالا غلام سیاهی بود، پیامبر فرمودن ای رباح ترب وجهک، درست شد؟
بله.
که ایشون هم فوت میکرد. باز خب حدیث هم صحیحه، در مسند احمد هم داریم که اینو خدمت بینندگانم نمایش دادم، و باز در جای دیگر مسند هم آمده، در مسند ابی اعلا و کتاب‌های متعددی مسئله آمده. بنابر این سجده بر خاک هیچ اشکالی
نداره
و پیامبر دستورم داد.
خب خیلی ممنونیم از جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای روستایی که از منابع اهل سنت هم این مسئله رو جواب دادن. بریم با هم یه میان برنامه ببینیم و در خدمتتون هستیم.
اتمنى محبوبي قبل هنيه اهدي له من قلبي اجا أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هرچه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شود مؤکد اللهم صلی علی محمد
اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرح بعیونی والقلب رده اللهم صلی علی محمد
ساکن قلبی ساکن روحی اغلى من احبابی فیلما صلیت انا بحب بیضت کتابی والحب محراب ورادونی اترک محرابی رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابی رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي طه ابواب الرحمة كلها بعيونا ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة ادي من رحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد.
بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی خوش آمدید به استدیو برنامه ایستگاه اندیشه. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه. خدمت کارشناس محترم استاد روستایی عرض میکنم که استاد، شما در جلسه قبل به شبهات نظریه حکومت تشکیل حکومت اسلامی پرداختید. شبهه اول رو مطرح فرمودید که ناقص موند، اگر بشه از محضرتون استفاده میکنم.
خواهش میکنم. عرض کنم محضر مبارکتون در باره نظریه حکومت خواهی، ما آمدیم و عرض کردیم که اون هدف غایی حضرت و نهایی حضرت تشکیل حکومت اسلام بود. چرا؟ بس. چون در نظام اندیشه‌ای حضرت آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام اصلا بنی امیه طاغوت بودن، نه فقط بنی امیه، غیر اهل بیت. چون ما در تاریخ هم این رو داریم، آقای ابن خلدون در جلد سوم تاریخ خودش میگه که در مورد مبدأ دولت تشیع میگه اعلم ان مبدأ هذه الدوله، مبدأ این دولت چیه؟ میگه لما توفی رسول الله، زمانی که رسول خدا از دنیا رفت، اهل بیت اعتقادشون این بود که ان الخلافه للرجال هم دون من سواهم من قریش، خلافت مال مردان اهل بیت علیهم السلام، نه قریشی های دیگه. و بعد میاد میگه که اینا اعتقادشون بود که پیامبر وصیت کرد که امیرالمومنین خلیفه و جانشین باشه و انکرت هذه الوصیه عایشه و کفا به انکار، میگه فقط عایشه انکار کرده و کفایت میکنه حالا از دیدگاه آقای ابن خلدون. بعد میگه و بقیه ذالک معروفا من اهل البیت و اشیاءه، اصلا در تاریخ معروف ماند،
بله،
از اهل بیت و اشیاءشون که آقا اصلا خلافت مال ما اهل بیت است. بنابراین هر کسی غیر از اهل بیت بر کرسی خلافت تکیه بزند در نظام اندیشه‌ای اهل بیت علیهم السلام میشه چی؟ میشه در واقع طاغوت و قبولش نداره. ببینید، من موارد متعددی در این زمینه دارم که یکیش ابن خلدون هست، عبارتی که خوندم گفتم جلد سوم، بینندگان از اون ببینن که یه زمانی نگن که حاج آقا کجا داره میگه. ببینید تاریخ ابن خلدون جلد سوم صفحه 214 ببینید ان مبدا هذه الدوله ان اهل البيت لما توفي رسول الله كانوا يرون انهم احق بالامر وان الخلافه للرجال دون من سواهم من قريش، چیزی که من خوندم. بعد در صفحه 215 میاد چی میگه؟ میاد میگه وقت انکرت، میگه اهل بیت اعتقادشون این بود، بسیار از شیعیان اعتقادشون این بود که پیامبر در اون بیماری خودشون وصیت کردن که امیرالمومنین خلیفه باشد. وقت انکرت هذه الوصیه عائشه، میگه فقط ایشون انکار کرده و از نظر آقای ابن خلدون انکار یه نفر کافیه. اما ابن خلدون چی میگه؟ و بقیه ذالک معروفا من اهل البیت و اشیائه، این مسئله از اهل بیت، از شیعیان اهل بیت معروف باقی ماند. یعنی در نظام اندیشه اهل بیت فقط خلافت مال خودشونه ولا غیر. درست شد؟ این چیزیه که آقای ابن خلدون متعصب هم به این مسئله
اذعان کرد،
اذعان میکنه. خب حالا بحثای دیگری هم در این زمینه داریم که الان مورد بحث ما نیست، اما ما عرضمون بود پس هدف غایی سید شهدا سلام الله سلام علیه علیه بحث چی بود؟ تشکیل حکومت اسلام. خب بعضی ها آمدن شبهه کردن، ما دلایلمون رو گفتیم، حالا وارد شبهات این مسئله شد. بعضی اومدن گفتن آقا امام حسین جمله داره، که اتفاقا یک عزیز بیننده هم به نام آقای مؤذنی در برنامه‌مون تماس می‌گرفت هفته قبل، نه هفته قبلی، که بله آقا یه روایتی داریم امام حسین میگه آقا بذارید من برگردم، اصلا برم من یمن مثلا، و اگر امام حسین می‌خواست حکومت تشکیل بده برم یمن چه صیغه‌ایه و جور در نمیاد. ما از که اولا خب یمن کو، کجا حضرت فرمودن یمن، آمدیم گزارش رو مطرح کردیم، گفتیم آقا نقلی در تاریخ طبری آمده است و در بعضی کتب دیگر. ببینید کتاب تاریخ طبری میاد چندین نقل ذکر میکنه در جلد پنجم تاریخ طبری صفحه 413. ملازم فرمایید، میگه امام حسین گفت آقا من سه تا پیشنهاد دارم، خب یکی این که مکانی که بودم برگردم برم همونجا، دو برم دست در دست یزید بذارم و ببینم رأی و نظر او چیه، هرچی او بخواد عمل بکنیم، و اینکه یا منو بفرستید در یکی از مرزهای مسلمین و خلاصه یکی از مسلمان باشم، من هرچی حقوق مسلمان دارن منم داشته باشم، چیزی هم که علیه اونهاست علیه من هم
باشه.
خب گفتیم این نقل رو آقای عرض کنم ابو مخنف میگه مجالب ابن سعید از سقعب ابن زهیر، از این دو نفر نقل میکنه و محدثین دیگر، و میگه فهوا ما علیه جماعت المحدثین، جماعت محدثین این نظر رو قبول دارن. آمدیم ما چه گفتیم؟ گفتیم آقا این پس این نظر محدثین اون عصره. خب آقا محدثین اون عصره چه عقیده ای داشتن؟ اومدیم مطرح کردیم، گفتیم آقا محدثین اون عصر کسانی بودند که آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو فتوا به قتلشون داده بودند، یعنی محدثین اموی.
فرمودید که ناسبی بودند در بله. عقیده
عرض ما فقط نبود، آقای ابن قتیبه دینوری از علمای اهل سنت کتابی داره به نام الاختلاف فی اللفظ و رد و علی الجهمیه و المشبهه، کتاب بینندگانمون میبینن روی صفحه مونیتور بنده، ملاحظه بفرمایید اسم آقای ابن قتیبه آمده، عبدالله ابن مسلم ابن قتیبه الکاتب الدینوری، خب محققش عمر بن محمود ابو عمر ابو عمر دار رایه چاپ کرده. خب ملاحظه فرمودین، حالا بریم عبارت رو ببینیم در صفحه 54. اینجا میاد میگه بسیاری از محدثین فضائل امیرالمؤمنین رو نقل نکردن، نگفتن، با اینکه همش هم صحیح بود، و جعلوا ابنه الحسین علیه السلام خارجی شقا لاصل مسلمین حلال الدم، اینا گفتن امام حسین
خارجیه
خروج کرده بر خلیفه بر حق به قول خودشون و خلاصه خونش هدر. محدثین اون دوره که اون حرفو میزنن
اینجور عقیده ای دارن،
عقیده شون اینه، لذا گرایش این محدثین در تشخیص سره از ناسره در گزارش تاریخی مؤثره. من وقتی میخوام یه گزارش تاریخی رو بپذیرم در واقع،
درسته،
اگر بخوام اون رو به عنوان یک گزارش درست بپسندم و بپذیرم، خیلی موارد رو باید در نظر بگیریم، خیلی موارد که حالا اینجا جاش نیست که من اگر راجع به بایسته های نقد تاریخ نگاری اگه بخوام بحث بکنم خیلی بحث مفصلی داره. مثلا ما تاریخ نگاری رو اگه بخوایم راجع بهش بحث کنیم که گزارش تاریخ رو چجوری ما میتونیم بپذیریم، یک بحث گسترده ای در این زمینه. یکی از اون موارد اینه، آقا این کسی که قائل به این نظریه است چه گرایشی داره در اون دوره؟ خب این محدثینی هستند درسته. که علارغم اینکه حدیث صحیح السند است فضیلت امیرالمومنین رو نمیگویند، ابا دارن، کتمان میکنن، اهل پوشوندن حقایقن. محدثینی هستند که امام حسین رو فتوا به کشتنش میدن. ببینید جعلو ابنه الحسن علیه السلام خارجیان، جعلو اینا خارجی قرار دادن، شاقن لعسل مسلم، آقا میخواد تفرقه ایجاد بکنه، حلال و دم، محدور و دم قرار دادن امام حسین رو. خب این یعنی چی؟ خب این آدمی که اینجوری یعنی محدث امویه. آیا من میتونم حرف محدث اموی رو درباره ابو عبدالله بپذیرم؟ قطعا نمیتونم. پس نکته اول این بود که ما راجع به این در جلسه گذشته بحث کردیم. اما بحث بعدی اونم این است که ببینید جناب آقای خداونده، وقتی ما یک گزارش تاریخی رو میایم مورد بحث و بررسی قرار میدیم، نه فقط در تاریخ، کلا در حدیث هم به همین منوال هست، ما میایم بررسی میکنیم که ببینیم آیا این نقل معارضی دارد یا
ندارد.
خب اگر یک گزارشی این نقل معارضی داشت من چجوری بپذیرم؟ اصلا نمیتونم بپذیرم. حالا این معارضها گاهی اوقات معارضهای لفظی است. خب یعنی شما ببینید یک رخداد داری دقیقاً عین همین رخداد معارضشو داری،
درسته،
مخالفشو داری. یه زمان اینجوریه، خب یه زمانی نه، رخدادهای دیگری در زندگی اون شخص داری، شما از اون شخصیت تاریخی یک مطالبی سراغ داری، یک حرفایی سراغ داری، یک نکاتی سراغ داری، اومدی اون فرد رو آنالیز کردی،
درسته،
و حرفها و رفتارهایی از او صادر شده که اون حرفها و رفتارها با این نقله نمیخونه. یه مدل
شخصیت اون طرف در تعارض حالا این نقل خاصیه که ما داریم.
حالا شخصیت به عنوان ممکنه گاهی اوقات خود شخصیت معارض باشه، گاهی اوقات ممکنه گفتار و رفتاری که از اون شخص صادر شده،
یعنی حتی امکان داره تصریح کرده باشه به یه مطلبی که مخالف اینی که ما پیدا.
بله بله. پس ببینید معارض که ما داریم میگیم گاهی اوقات یه نقل معارضی است که حالا ممکنه این نقل از خود این شخص صادر شده باشه یا غیر دیگری، در دقیقاً این در همین ماجرا. خب گاهی اوقات نه، اصلا اینجا صحبت شخص دیگر نیست، ما رفتارها و گفتارهایی از این شخص سراغ داریم که معلوم نیست دقیقا این ماجرا باشه ها، دقیقا واژه به واژه این ماجرا نیست، اما چی؟ اما مفهوم اون و معنای اون رفتارها و گفتارها در تضاد این ماجراست و قابل قبول نیست. ما هر دو بحثشو اینجا داریم
انشالله.
خب اما مورد اول نسبت نقل های معارض، ببینید ما بازم میریم سراغ کتاب تاریخ طبری. خب تاریخ طبری جلد پنجم مطلبی داره در ادامه همون روایت، دقیقاً نکته جالبش اینجاست، در ادامه همون روایت ما یه شخصی رو داریم اینجا به نام آقای عقبت ابن سمعان. خب
بله
این خیلی مهمه داستانش. نقل قبلی از آقای مجالد ابن سعید بود و از آقای سقعب ابن زهیر، اونا هم اومدن گفتن آقا این حرف حرف محدثینه، آقای ابو مخنف داره اینو گزارش میده، این حرف حرف محدثینه. اما در اون نقل قبلی نیومده که هیچ کدوم از اون محدثین در واقع حاضر بودن یا
نبودن.
خود جایگاه راوی و مورخ
مهمه.
در رخداد خیلی مهمه، آقای کجاست؟ شما ببینید یه گزارش تاریخ، من برای بینندگان عزیزم این رو بگم، اینا مهمه برای فهم و درک گزارش، برای ارزش گذاری روی گزارش تاریخ. آقای زمانی یک شخصی میاد چیزی رو حکایت میکند، خب فرض میکنیم آدم خوبی هم باشه، این یه حدی از اعتبار رو داره، اما یه زمانی یه آدمی میاد این قصه رو نقل میکنه که اصلا تو بطن ماجرا بوده. آقا یه زمانی من شنیدم فلان جای شهر آتش سوزی شده است، شنیدم این میزان تلفات کشته و زخمی دارد، اما یه زمانی اونجا بودم و دیدم. اصلا آقا من آتش نشان فرض کن بودم.
بله.
خیلی این دو گزارش فرق میکنه.
در واقع این همون مراتب یقین دیگه. ببینیم طرف در چه مرتبه از یقین.
خیلی مهمه.
علم الیقین بوده. اینو
شما یه زمانی میای گزارش جمل رو
بله
از یه آدم ناآشنا میشنوی. آقا یه راوی در طول تاریخ حالا گفتن آدم خوبی هم بوده. اما یه زمانی میای از پدر بزرگ ابو مخنف میشنوی. که آقا اونجا اصلا جز فرض کن سپاهیان حضرت
بوده
ی آدم. خیلی فرق اون چیزی که با چشش دیده با اون چیزی که شنیدن
خیلی فرق.
میگه شنیدن که ای بابت ماننده دیدن. خیلی فرق. خب تو گزارش قبلی چه آقای مجاله چه آقای سقعب اینا اصلا تو واقعه نبودن. علی رغم این که ماجرا قول محدثینی که متهمن ناسبیان.
درست.
خب اما ما یه نقل دیگه میخوایم بیاریم از شاهد ماجرا. اونم چه شاهدی؟ خیلی مهمه جناب آقای. اینا دقت‌های تاریخیه. ببین زمانی شما یه لشکریه
بله.
مثلا یه جنگ صفینه فرض کن. این طرف لشکر امیرالمومنین، اون طرف لشکر معاویه بن ابی سفیان. خب یه شخصی هم اهل تاریخ و اهل نوشتن اینجا حضور داره. جایگاه این آدم کجاست در دقت اون خبر خیلی مهمه. آقای نیروی اطلاعاتی عملیاتی بوده؟
عجیب شده حکومت.
این پشت صحنه بوده؟ نفوذیه؟ کجاست؟
بله.
این آدم یه زمانی ببین کسی که پشت صحنه است اگه بخواد از خط مقدم خبر بده خیلی دقیق
نیست.
ولی اون که در اون واقعه هست سنش می‌خورم چه. اما این زمانی کسی نه نیروی خط مقدم است و از خط مقدم هم خبر میدهد. خیلی دقیقه. خب گزارش امشب اون از این قضیه. خوب بینندگان از اون دقت کن. آقای عقبت ابن سمعان آقا شونه به شونه امام حسینه. غلام حضرت ربابه. غلام حضرت رباب همسر امام حسین و شونه به شونه امام حسینه. از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا.
حالا این شخص میخواد برای ما گزارش بده.
این میخواد برای ما بگه. این خیلی مهمه. ببینیم این چی میگه. با هم دیگه ببینیم. ببینید ابو مخنف میگه فاما عبدالرحمن ابن جندب فحدثني عن عقبة ابن سمعان قال صحبت حسینا فخرجت معه من المدینه الى مکه. با امام حسین من همراه بودم از مدینه تا مکه و من مکه الى العراق از مکه تا عراق ولم افارقه حتی قتله. اصلا آقا من کنار نرفتم، اصلا همیش همراه امام حسین بودم. کشته شد. خب و لیس من مخاطبته الناس کلمتن بالمدینه ولا بالمکه ولا فی الطریق ولا بالعراق ولا فی اسکر الا یوم مقتلی الا وقت سمعتها. آقا امام هر چی فرمود چه در مدینه چه در مکه چه بین راه چه در عراق چه در مقابل لشکر تا روز شهادت هر چی فرمود قد سمعتها.
همه رو شنیدم.
من شنیدم شونه به شونه حضرتم. الا والله آگاه باشید به خدا قسم ما اعطاهم ما یتذاکر الناس ما یذکر. حضرت اون عهد و پیمانی به اونها نداد، قولی به اونها نداد، اون چیزی که این مردم دارن بین خودشون میگن و گمان میکنن. الناس کنایه از غیر شیعه است. میگه اینایی که اینا میگن امام همچی عهد و پیمانی
نداد،
همچی قولی نداده. من ان یزع یده فی ید یزید،
یعنی دقیقا اشاره میکنه به اون نقل
محدثی دقیقا همون
و میگه همچی چیزی رو ما ندیدیم در کربلا.
آقا من بودم که چه حرفی شما میزنید.
خیلی جالب بودین.
خیلی نکته است اینکه امام دست راست یزید بذاره. ولا ان یسیروه الی فقر من ثغور المسلمین، اینکه بگه آقا منو بفرستید یکم مرجم شد. کی امام همچی حرفی زده؟ چی میگید برای خودتون؟ ولکن قال، امام اینو فرمودن، فلا اذهب فی هذه الارض العریضه حتی ننظر ما یصیر امر الناس. من برم منو رها کنید.
دعونی
من دارین دعونی منو رها کنید. بله. برم در سرزمین بزرگ خدا ببینم امر مردم چه می شود. بحث بصیرت و عدم بصیرت. ببینم چی میشه. نه اینکه از طاغوت من گذشتم و نه آقا
بیعت هم نمی کنم.
بیعت نمی کنم. یزید رو هم طاغوت میبینم. نه من برای الا مایسی رو امر ناس. ببینم امر مردم چی میشه. یعنی من اینجا بیعت نمی کنم. یزید رو هم طاغوت میبینم. دست تو دست یزید. این عقل معارضه.
درست.
تو همون تاریخ طبری. همونجا. این آقا هم تو واقعه حضور دارد. من حرفم اینه.
پس در همون هم کتابی که نقل محدثین آمده بحب. نقلی که معارض با حرکت امام حسینه
خب حالا به اون
همین نقل اومده
به اون میخوایم برسیم اونو باش کار داریم یه نقل مخالف
درست
خب حالا بریم ادامه‌شو کتاب آقای بلازوری جمل من انصاب الاشراف بلازوری خب اینجا ببینید باز میاد همین ماجرا رو نقل میکنه در عذرخواهی من یادم رفت شماره جلد بگم جلد شماره 3 صفحه 390 میگه یه راوی گفته و توافق الحسین و عمر بن سعد امام حسین و عمر سعد نبا هم خلوت کردن و توافق کرد امام حسین گفت آقا یکی این سه شرط رو بپذیرید بعدشون میگه و یقال اما یه قول دیگه هم هست انه لم یصل له الا ان یشخص الی المدینه فقط امام لم از او نخواست جز اینکه فقط من برگردم مدینه اینی که نمیدونم دست رو دست یزید بذارم و برم یک سری جای دیگه میدونم امام نخواسته یه نظر مخالفی هم
هست
آقای بلازوری داره میگه
بله.
خب این هم از این بعد عرض کنم خدمت شما بله در نقل دیگری داریم که به قول معروف حالا از افراد دیگری آمده که میگه آقا در کسانی که فرستاده بودن پیش امام حسین عمر سعد بود و شمر بن زلجوشن و حسین بن عمیر بود و اینها امام حسین گفت که آقا منو بذارید برم پیش یزید و خلاصه دستم در دستش بودن و گفتن نه آقا فقط حکم ابن زیاد
درست.
و ابن زیاد هم هر رو فرستاده بود و هر رو اومد گفت آقا چرا قبول نمی کنید اگه ترک و دیلم از شما همچین چیزی بخوان سزاواره که بپذیرید اونا که کافرن وای به حال امام حسین علیه السلام خب بعد در ادامه میگه که نه اینا قبول نمی کنن و بعد هم هر میاد در کنار امام حسین شهید میشه این متن حالا علاوه بر این که نقل معارض داره به اصطلاح امروزی دچار خودستیزیه در اون متنی با هم تناقض داره
به چه لحاظ استاد؟
ببینید حکم میگه امام گفت آقا من برم دستم دست یزید بذارم اونا گفتن نه باید بری پیش ابن زیاد ابن زیاد حکم بکنه یعنی فقط حکم ابن زیاد آقا آیا حکم یزید و ابن زیاد با هم دیگه فرق داشت؟ هیچ فرقی نداشت حکم یزید و ابن زیاد از کجا میگم هیچ فرقی نداشت؟
درست
من یه نکته خدمت بینندگان عزیزمون نمایش بدم و بعد ادامه ماجرامو بگم که به قول معروف چرا میگم حکم یزید و ابن زیاد با هم دیگه فرقی نداره یه عبارتی هست در عرض کنم خدمت شما در تاریخ مبنی بر این که آقای ابن زیاد میگه اصلا یزید به من گفت یا حسینو میکشی یا میکشمت ببینید خب اگر من اینو پیداش بکنم بله اینجا بله اینجاست درست ببینید الکامل فی تاریخ ابن عسیر از کتابای تاریخیه که برای اهل سنت خیلی هم معتبره جلد سوم ملاحظه بکنید صفحه 474 میگه اما قتلی الحسین فانه اشار علی یزید به قتل یزید به من گفت بکشش اشار علی یزید به قتل او قتل گفت یا حسینو بکش یا میکشمت فختر تو قتله من حسینو کشتم
درست
یعنی اصلا ابن زیاد خلاف دستور یزید دستور نداره عمل بکنه بخش نام صادر شده باید امام حسین رو بکشی حکم یزید و ابن زیاد یکیه این که اینا بگن آقا اینا اومدن به امام حسین گفتن که امام حسین اومد فرمود که آقا بیاد من دستم رو دست یزید بذارم بعد اینا گفتن نه فقط حکم ابن زیاد و بعد امام حسین هم نپذیرفت اینا غلطه اصلا حکم ابن زبیر با هم تنافی نداره،
معنا هم نمیده. یعنی شما بیای منتظر بشی یک کسی که درجهش پایین‌تره ببینی اون چی میگه، بعد اون کسی که در صدره به لحاظ ساختار حکومتی، خب یزید. و این به نظر میرسه که من اینجور فهمیدم اصلا معنا نمیده این
قاعدش نفتی. همینه.
بله.
حالا نه مثلا شاید کسی بیاد بگه آقا نه اینا مثلا از طرف ابن زیاد مأمور بودن، گفتن ابن زیاد، خب در حالی که اصلا کی به آقای عمر صد وعده ری داده؟
ابن زیاد نبوده،
یزید بوده. اصلا نیرو مخصوصه، نیرو ویژه است. خب
اون بیاد معتل ابن زیاد بشه منطقی نیستش.
بله. و اصلا چرا اینا می‌خواستن شم رو جایگزین عمر صد کنن؟ احساس کردن عمر صد تعلل میکنه، گفتن نکش شم فرمانده بشه، بعد عمر صد من خودم تو آخرش میدم. درست شد؟ اصلا کار اساس قلم دست یزیده، ابن زیاد هم نوچه یزیده. و حکمشون ما از ابن اسیر خوندم دیگه.
بله.
آقا یا قتل حسین یا قتل خود بگو باشه، امام حسین نمیکشن. اصلا دستور ابن زیاد بر کشتن امام حسین، فرمان یزید هم کشتن امام حسین. تمام. این که بگیم نه آقا اینا گفتن نه بریم ابن زیاد حکم، امام حسین گفت نه، مثلا اینجوری نیست. و جالب اینجاست برخی از علمای اهل سنت معاصر هم آمدن این قسمت رو نقد کردن، گفتن که امام حسین گفته شما دست رو دست یزید میذارم و فلان و این حرفا، نه این به قول معروف حرف غلطیه.
اگر خب. استاد اجازه بفرمایید می‌خواید
نه یه نکته رو بگم در خدمت شما هستم. ببینید کتابی داریم به نام محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه نسبت به دولت الامویه شیخ محمد خضری بک. ایشون در چاپ دارالقلم بیروت چاپ شده کتابش، یه عبارتی داره ملاحظه بفرمایید در صفحه 459. خب میگه امام حسین علیه السلام گفت آقا بذارید من برگردم تو جایی که بودم. ولیس به صحیح، این صحیح نیست که بگیم امام حسین به اونها این پیشنهاد داد که دستشو در دست یزید بذاره. اصلا این صحیح نیست و قبول نیست و امام حسین هم حکم ابن زیاد رو قبول نکرد. اونا گفتن ابن زیاد، امام حسین قبول نکرد. پس خود اینم داره میگه این صحیح نیست که امام همچی حرفی زده باشه. در خدمت شما هستم.
بینندگان محترم خیلی ممنون که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. بریم با هم یه میان برنامه ببینیم و برگردیم به استودیو.
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علی
هنی جانم
عرض شب بخیر دوباره دارم خدمت شما بینندگان محترم. خیلی ممنون که تا به این لحظه ما رو همراهی کردید. خب با اجازه استاد روستایی و شما بینندگان محترم بریم سراغ سوالات. اول یک سوال صوتی داریم که با هم دیگه میشنویم ان شاء الله.
عرض سلام دارم خدمت برنامه شبکه ولی است. میخواستم که سوالم اینطور مطرح کنم که فرض بر این که حضرت علی علیه السلام خیلی کارش درست بوده و این که به عنوان خلیفه اول مسلمین یا به عنوان امام به قول شیعیان قرار میگرفت، حالا سوالی که برای من پیش اومده که حالا ایشون چه خدمتی میتونست به جامعه کنه؟ تو اون چند سال حکومتی که انجام داد، دو جنگ هایی که راه انداخت و چه کار مثبتی رو انجام داد، چه دی ان ای رو کشف کرد، چه ژنی رو کشف کرد، چه خدمتی به بشریت کرد، چه واکسنی رو کشف کرد؟ آیا این بازی های تاریخی وقتی این نرسته که ما ازش دست برداریم؟ ممنون میشم این پاسخو به تفصیل و مرتب داده بشه که میخوام ببینم اگه بر فرض مثال حضرت علی شروع میکرد این حکومت موروثی که شیعیان از پدر به پسر میرسه که در تمام جهان الان این حکومت از بین رفته و دیکتاتوری نامیده میشه، چه کمکی به جهان و بشریت میشه؟ ممنونم.
خب استاد شنیدیم سوالشون رو. حالا دوتا میشه گفت شبهه عمده داشتن تو سوالشون. یکی این که خب حضرت علی علیه السلام اگر به حکومت میرسید چه خدمتی به بشریت میکرد و خدمت رو هم متصل کرده بودن به ظاهراً اکتشافات بشری و اکتشافات امروزی با توجه به سوالشون، و همچنین بحث حکومت موروثی که گفتن حکومت اهل بیت حکومت موروثی هستش. ممنون میشیم جواب شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. خب ما ممنون هستیم اولا از بیننده عزیزمون که دغدغه مندن،
بله،
و با برنامه خودشون تماس میگیرن، صوت میفرستن و ما خیلی اتفاقا استقبال میکنیم از این کارهایی که از ناحیه بینندگان رو صورت میگیره. دوستم داریم باز بیشتر با ایشون در ارتباط باشیم انشاءالله در برنامه های آتی. چند تا مسئله مطرح کردن و بله که اولا حضرت علی علیه السلام برفرض خوب برفرض فلان اگر می آمد چه خدمتی می کرد. خب ببینید طبیعتاً ما اگر بخوایم این رو به عنوان درون دینی ببینیم، رسول خدا رو که دیگه عزیزمون شک درش ندارن، ما در باره رسول خدا صلوات الله سلام علیه و آله بالاخره داریم که اطیع الرسول دیگه. ما ببینیم از دیدگاه رسول خدا اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام می آمدن چه اتفاقی می افتاد. رسول خدا یه مقایسه خیلی قشنگی انجام دادن. خب در کتاب‌های متعددی هست مثلا مسند احمد حنبل. ملاحظه فرمایید من از اتاق فرمان خواهش می‌کنم که اگر امکانش باشه آیا این بله بله الحمدلله امکانش هست با مانیتور من به سرعت همراه باشن. ببینید مسند احمد جلد اول روایتی داره صفحه 859 سندش هم صحیحه، اسناد او صحیح. خب ببینید پیامبر آمدن مقایسه کردن، میگه پیامبر گفتن آقا کیو بعد شما بذاریم؟ حضرت اون اگه ابوبکر رو بذارید فرض کن آدم امین و زاهدی پیدا میکنید که رغبت به خلاصه آخرت داره و زاهد از دنیاست. عمر رو انتخاب بکنید قوی و امینه، در راه خدا از کسی نمیترسه. و ان تؤمروا علیا، اما اگه علی رو انتخاب کنید ولا اراکم فاعلین، چشم آب نمیخوره همچی کاری بکنید. اولا تجدوه هادیا مهدیا، علی هم هدایت کننده است هم هدایت شده از خودش، اما در مورد اونای حرفو نزدن. یا خدا بکم از طریق المستقیم، آقا شما رو به صراط مستقیم هدایت میکنه. این عزیز دلمون مگه تو نمازاشون هر روز نمیگن اهدنا الصراط المستقیم؟ پیامبر فرمود صراط مستقیم میخوای؟ علی ابن ابی طالب سلام. یه اولین چیزی همین چیزی که تو نمازتون هر روز از خدا دعا میکنید، حداقل روزی 10 مرتبه سوره حمد بالاخره اهدنا الصراط المستقیم میگی تو رکعات نماز. خب این یکی که حالا سندش هم عرض کردم معتبره، نقلای بسیار زیادی هم داره. من فقط یه دونه، ببین اگه فقط یه لحظه اتاق فرمان مونیتور بنده رو نشونه ببینید این نقلهای این کتابه، این حدیثه، اما من یه دونش رو فقط نشون دادم و عبور کردم به خاطر اینکه وقت نیست، باید به بقیه مباحثم برسیم. این نکته اول. از ظفرما ممنونم. اما باز از دیگران هم ما همین مسئله رو داریم که درباره امیرالمؤمنین روایت کردن که علی علیه السلام، ببینید این مستدرک علی حاکم جلد سوم میاد مطلبی رو نقل میکنه در به قول معروف از حذیفه بن یمان که حاکم هم میگه حدیث صحیحه بنابر شرط شیخین، اینجا میگه اون افراد رو میاره، میگه ابوبکر هم راغب به خلاصه آخرت، زاهد در دنیا است اما بدنش ضعیفه، عمر بدنش قوی تره و در راه خدا هیچکی نمیترسه، اما اگر علی علیه السلام رو انتخاب بکنید هدایتگر هدایت کننده است و یقیمکم علی صراط مستقیم، شما بر راه راست هدایت میکنه. از خود عمر هم این مسئله نقل شده. اما غیر از این مسئله باز روایتی از جناب ابن مسعود داریم که میگه اگر علی علیه السلام رو شما انتخاب بکنید چه اتفاقی میفته؟ شما وارد بهشت میشید، وارد بهشت میشید. ببینید در کتاب العلل المسموعه فی الاحادیث الموضوعه جلد اول صفحه 325 و 326 اینجا میاد میگه فقلت یا رسول الله الا تستخف علیا، علی رو انتخاب نمیکنید؟ قال ذاک و الذی لا اله غیره لو بایعتموه و اطعتموه ادخلکم الجنه اجمعین، اگه شما با علی بیعت بکنید و ازش اطاعت بکنید همتون رو وارد بهشت میکنه. و امثال این که معتبرم از این اعتبارشو میگم الان فرصت نداریم، من دونه دونه اعتبار همه اینا رو ثابت میکنم. خب این تا اینجا. از جناب سلمان فارسی داریم که میگه اگر شما علی رو انتخاب بکنید و ازش اطاعت بکنید، این اطاعت خیلی مهمه، این نکتهش. کتاب انصاب الاشراف بلازوری ملاحظه بفرمایید در جلد دوم اینجا بحث میکنه، میگه سلمان فارسی میگفت در زمانی که ابوبکر باش بیعت شد گفت کرداد و ناکرداد، یعنی اینا عملتم و ما عملتم، شما یه کاری کردید اما کاش این کارو نمی کردید. اگر با علی بیعت میکردید لأکلوا من فوقهم، اگر با علی بیعت میکردن از بالای سر و زیر پا نعمتها بر اونها نازل میشد و وارد میشد و خلاصه نعمتهای الهی بر اینها می آمد، اما به شرط چی؟ به شرط اطاعت. تو بعضی نقل هم داریم که لوجه علوفی اهل البیت، اگر این خلافت و امامت در اهل بیت قرار میدادن اینها به قول معروف نعمت الهی برشون وارد میشد. ابن عباس هم همین نقل رو دارد در کتاب تاریخ مدینه المنوره ابن شبه نمیری که از مورخین قرن دو و سه هست، جلد سوم از ابن عباس نقل میکنه که خلاصه با عمر گفتگوی میکنن و بعد ابن عباس صحبت سوابق امیرالمؤمنین رو میکنه و میگه اگر اینها میامدن و خلاصه علی رو انتخاب میکردن ان یحملهم علی کتاب الله و سنت نبیهم. خب ببینید حتی خود عمر این حرف رو میاد مطرح میکنه و میگه بالاخره این گونه است امیرالمؤمنین. خب ببینید از رسول خدا گفتیم، از سلمان گفتیم، از به نقل از ابن عباس، از عمر گفتیم و اینا مواردیه که بالاخره خودشون دارن میگن اگر علی بود چنین میبود. و حتی وقتی که عمر ابن خطاب ضربت خورده بود و در اون تقریبا روزهای آخر عمرش بود، رو کرد به پسرش عبدالله گفت این یولوه الاجله یسرکو بهم از طریق، اگه اینا امیرالمومنین رو انتخاب بکنن به راه راست هدایتشون میکنه، البته به شرط چی؟ اون اطاعته. به شرط اون اطاعته. خب چیزی که باعث شد امیرالمؤمنین جنگ در واقع در زمانشون بشه، بیننده عزیزمون به نادرستی قضاوت کرد، گفت حضرت علی جنگ را انداخت. نه خیر، حضرت جنگ را ننداخت، جنگ به حضرت تحمیل شد. اصلا کسانی که آمدن به قول معروف با حضرت جنگیدن اینا یاغی و سرکش بودن، علمای اهل سنت میگن. ببینید کتاب تلخیص الحبیر ابن حجر عسقلانی جلد چهارم اینجا میگه به نقل از رافعی کبیر میگه در صفحه 84 میگه رافعی کبیر گفته ثبت ان اهل الجمل و السفین و النهروان بغاتون هو کما قال. بابا همینه، میگه اصلا حدیث داریم از پیامبره که امیرالمؤمنین فرمودن عمر تو به قتال ناکسین و القاسطین و المارقین، اصلا من دستور دارم با اینا بجنگم، خودم رو ننداختم. آقا کی این جنگا رو راه انداخت؟ امیرالمؤمنین؟ آقا تاریخ خلافش میگه. اصلا شما در تاریخ طبری ببینید میگه نصیر و الا علی نقاتلو، ما بریم اصلا با علی بجنگیم. ببینید نصیر و الا، عرض کنم خدمت شما، علی نقاتلو، اگر درست ذهنم یاری بکنه. این الان تا جستجو بیاره من خدمت بینندگانم نمایش میدم.
حالا بفرمایید.
خب
چون این دوستمون تو شبهشون مطرح کردن که اگه حضرت علی انتخاب میشد کشف دی ان ای میکرد فلان میکرد.
میرسیم به اینم، میرسیم،
اتصال داده بودن به اینها.
بله اینم بهش میرسیم. حالا تا این سرچ میارشون داره همجوری میچرخه تا این رو پیدا بکنه. عرض کنم خدمت شما. بله
حالا عرض من اینجا این بود که خلیفه اول و دوم مگه انرژی هسته‌ای مثلا را انداخته بودن؟
خب همین
اونها من... مگه چنین کاری کردن که ما از علی علیه السلام مثلا توقع داریم همچین چیزی 1600 سال پیش شکل گرفته باشه؟ حالا استاد جواب تفصیلی
خواهم داد. عرض اون همینه اتفاقا. پس اینکه ایشون اومد گوه و حضرت علی جنگ را انداخت، نخیر، حضرت علی جنگ را ننداخت، اون کسانی که در جمل و صفین و اینها آمدن اینا جنگ را انداختن. آیا اصلا معاویه که اومد جنگ صفین را انداخت اصلا این آقا به قول معروف چیز داشت، مشروعیتی داشت؟ نه آقا، این در زمان خلیفه قبل یعنی در زمان عثمان بود، اما چی؟ اما امیرالمومنین اومد گفت آقا تو شایستگی خلافت نداری، باید بری کنار. ایشون نرفت کنار. خب وقتی نرفت کنار آمد جنگ علیه حضرت علی را انداخت و به قول معروف خلاصه یک فتنه در جامعه اسلامی ایجاد کرد. اهل جمل هم اومدن گفتن آقا نه ما باید بریم با علی بجنگیم. تاریخ طبری این رو داره. اما نسبت به این بحثی که میگه آقا بله حضرت علی چه دی ان ای رو کشف کرد، اون سه سال فقط جنگ و خونریزی و فلان، و اصلا این حرفا نیست. اصلا امیرالمؤمنین عرض کردیم جنگ اول را انداخت، دیگران را انداختن، اونا رفتن عثمان بن حنیف نائب امیرالمؤمنین رو و اون والی امیرالمؤمنین رو در بصره بهش حمله کردن، بعد اومدن محاسن اون رو دونه دونه کندن، موجه هاشو کندن، ابروهاشو کندن و بعد به قول معروف اومدن به بیت المال حمله کردن، بیت المال رو تصرف کردن، با اینکه مال امیرالمؤمنین بود، مال امیرالمؤمنین بود، امیرالمؤمنین جنگ را انداخت. اما میگن آقا چه دی ان ای کشف کرد، چه چیزی کشف کرد؟ خب آقا ببخشید در دو سال اندی خلافت خلیفه اول ایشون چه دی ان ای کشف کرد؟ شمایی که میگی شیعه اینجوره اشکال نداره، بیاید در برنامه‌های دیگرمون لطف کنید دی ان ای ها سلول های بنیادی.
البته استاد من فکر میکنم که شناختمشون، فکر کنم آقا مجید بودن، من اینجور حد زدم.
مالی نداره، هر عزیزی بود، هر عزیزی بود. من تقاضا دارم از این عزیزمون که صوت فرستادن، اشکالی نداره، شما من ازتون خواهش میکنم مبحث سلول های بنیادین، شبیه سازی، نمیدونم اون دی ان ای هایی که ازش سوال در واقع مطرح کرده، اینا رو در دوره خلیفه اول، دوم، سوم بیاد مطرح کن. حالا اشکال نداره دوره خلیفه اول مثلا دو سال اندی بوده، ما فاکتور میگیریم دوره خلیفه دوم 10 سال، دوره خلیفه سوم 12 سال. اینو بیاد برام ان شاء الله این دی ان ای هایی که کشف شده و این سلول های بنیادی و این آزمایش های هسته ای و اینها رو برام بیان بکنن. اما اینکه گفتن آقا این اگر امیرالمومنین،
البته دوستان اتاق فرمان اشاره میکنن که بیننده محترمی که وایس فرستادن آقا مجید نبودن، من این اصلاح میکنم.
خب اما نکته دیگه که گفتن آقا اگر امیرالمومنین میومد خلافت موروثی و دیکتاتوری بود که در تمام دنیا این مردوده. خب ما گفتیم آقا پیامبر،
بله
ببینید پیامبر داره میگه اصلا خلافت بعد از من و جانشینی بعد از من دستور خداست، اصلا امر الله. شما ببینید من یه نمونه رو در مورد قبیله بنی عامر، بنی عامر سعسعه عرض کردم، یه نمونه دیگه از کتاب صحیح مسلم خدمت شما نمایش بدم. صحیح مسلم چاپ دارالطیبه در ریاض عربستان چاپ شده، جلد دوم ملاحظه بفرمایید در صفحه 1079. آقای مسیلمه کذاب که ادعای نبوت داشت اومد پیش پیامبر گفت اگر این گزینه رو مطرح کرد در مدینه، گفت انجع علی محمد الامن بعدی تبعتو، امر بعد خودشو من بده، من تبعیتش میکنم. بعد اومد جلو پیامبر وایستاد، پیامبر فهمدن یه تیکه چوب دست حضرت بود، فهمدن لو سألتنی هادل قطع ما اعتیتو که اولا اتعدی امر الله فیک، این چوب بخوای بزنه میدم و هرگز امر خدا رو در تو قرار نخواهم داد.
پس امر الهیه،
امر الهیه بله. ما نمیگیم آقا بفرمایید از دیباج علی صحیح مسلم بن الحجاج، آقای سیوطی شارح این کتابه بله. میاد میگه آقا این آقا چی طلب کرد؟ جلد پنجم از دیباج صفحه 291، ولن اتعدی امر الله فیک ای لا اجیبک الا ما طلبته مما لا ينبغي لك من الاستخلاف و المشاركه.
همچین چیزی امکان نداره.
تو خلافت هم میخوای بله. امر الله هست. پس اولا امر الناس نیست که شما میگی موروثی، پیامبر فرموده امر الهیه. امیرالمومنین اگه میومدن به امر الهی بود، پیامبر فقط اعلامش میکردن، کمون که پیامبر به امر خدا آمدن و القاب متعدد در مورد ایشون به کار بردن، امام، خلیفه، قائد، سید و امثال اینها، اینا رو فرمودن. موروثی نیست، شما برید مطالعه بکنید. و ثانیا امام های بعد از ایشون هم دقیقاً به همین صورت، اینا همه به دستور پیامبر الهیه و این دیکتاتوری نیست. آقای عزیز، دیکتاتوری میدونی چیه؟ دیکتاتوری اونه که وقتی اومدن با یک شخصی بیعت بکنن، سعد بن عباده بیعت نکرد، زیر دست و پا گذاشتن رئیس قبیله خزرج، گفتن قتلتم سعدن، گفت قتل الله سعدن، خدا سعدو بکشه. اینی که ما بیایم مردم رو زیر دست و پا بذاریم،
این میشه دیکتاتوری،
این میشه دیکتاتوری. و اینکه بعدن این آدم ترور بشه و بعد بگن اجنه کشتن، این میشه دیکتاتوری. در خدمت شما.
بله، یه تماس داریم. دوست عزیزمون آقا زکریا از ایلام، سلام علیکم.
سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان.
علیکم السلام و رحمت الله.
اگه اجازه بدید دو سوال دارم مطرح کنم خدمت شما.
بفرمایید عزیزم.
یک از کارشناسان شبکه وادی چند روز قبل صحبت میکرد، گفت حدیث منزلت نه تنها جانشینی از دست علی استفاده نمیکنه، بلکه برعکسشه، چون هارون جانشینی حضرت موسی نشده، حضرت هارون قبل از موسی از دنیا رفته. دوم یه آیه آغاز آیه سوره آیه پنج سوره مائده، آیه که داره وضو رو توضیح میده، یه تأثیر آخر آیه آورده بود. بعد آیه دیگر که مربوط به اهل بیت یا ترکم تأثیر رو آورد، این آیه که مربوط به اهل بیت اسمت اونا رو اثبات نمی کنه. اگر اسمت اهل بیت اثبات کنه اونجا هم تأثیر داره، پس اسمت صحابه رو هم اثبات می کنه.
خیلی ممنون از تماستون آقا زکریا، لطف کردید تماس گرفتید، شبتون بخیر. خب. استاد، دوستان اتاق فرمان می‌فرمان که 5 دقیقه فرصت داریم. چشم.
اولا در مورد این که حضرت هارون گفتن زمان از موسی از دنیا رفته
بله.
و این دلالت بر خلافت بعد از چیز نمی‌کنه. ببینید ما برای فهم حدیث دقت به ساختار حدیث خیلی مهمه، اسلوب و نگارش و اون جهت‌های ادبیاتی و بلاغی. داره چی می‌فهمد؟ انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. منزلت هارون برای حضرت موسی چی بود؟ آیا صرف جانشینی بود یا نه؟ ولایت پیدا کردن بر کل پیروان حضرت موسی کدومش بود؟ ببین حضرت موسی تک و تنها یه نفره میره کوه طور، بر امت کی ولایت پیدا میکنه؟
هارون.
این جنس منزلت رو برای امیرالمومنین میخواد ثابت بکنه. خب این جنس منزلت برای امیرالمومنین آیا در دوره حیات رسول خدا اتفاق افتاد؟ اصلا جای ما داریم رسول خدا رفته باشن با تمام امت، با تمام امت فقط به قول معروف، یعنی ببخشید رسول خدا رفته باشن تنها، تمام امت باقی مونده باشن،
یعنی رسول خدا یک طرف، تمام امت یک طرف
هیچ باشن. جا نداریم در بله. تاریخ ما در جنگ تبوک هم داریم که امیرالمومنین گفت اتخلفنی فی النساء و صبیان، از یه سری امت
با پیغمبر
باقی موندن، یه سری با پیامبرن
بله.
پس پیامبر به دنبال چیست؟ منزلت هارون. منزلت هارون چیست؟ ولایت بر کل امت. این ولایت بر کل امت چه زمان برای امیرالمومنین تحقق پیدا میکنه؟ زمانی که پیامبر از دنیا بله. رفته. این نکته. پس اصلا ربطی به مرد زنده بودن هارون
ندارد.
این نکته اول. نکته دوم، اصلا شما بگو آقا هارون زمان از موسی فوت کرد، میگه باشه، منتها این نکته داره میگه انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. خب اشاره اصلا صحبت بعدیته.
بله اشاره به بعده.
بعده اصلا صحبت بعده. آقا تو جایگاه هارون و برای موسی داری ها، اما علی جان بعد از من پیامبری نیست، یا به عبارت دیگر علی جان بعد از من حجت خدایی نیست، حجت خودتی. خودتی نکته اینه. پس این نسبت به حدیث منزلت. اما نسبت به این که بحث عصمت اهل بیت، ببینید ما طبیعت ماجرا اینه که بخوایم یه چیزی رو بفهمیم باید بریم لغت و واژه رو بررسی بکنیم. آیا در بحث آیه تطهیر آیا فقط مدار روی کلمه تطهیر است یا نه چیزهای دیگه هم هست؟ ببینید من آیه رو اگه بخوام مورد بررسی قرار بدم، در منابع متعددی این مطلبی که میخوام خدمت شما عزیز دلم عرض بکنم آمده، حدود 17 منبع این آمده، ببینید روی صفحه مانیتور من موجوده، منابع متعددی این رو گفتن، من یه سریشو اینجا دارم. خب یکی از این منابع آمده روی یک واژه‌ای بحث کرده، ببین مثل تفسیر آقای سعالبی، نه فقط سعالبی، غیر سعالبی چند نفر دیگه هم این حرف رو زدن عیناً. جلد چهارم صفحه 346 میاد میگه یکی از این واژه‌هایی که در این آیه هست واژه رجسه. رجس یعنی چی؟ آقای سعالبی اهل سنت میاد معنا میکنه، هیچ انگیزه هم نداره که برای اهل بیت قلوب بکنه و به نه اهل بیت حرف بزنه. میگه رجس اسمون یقع و علال اثم و علال عذاب و علال نجاست و نقائص. رجس به گناه میگن، به عذاب میگن، به نجاست میگن، به نقص هم میگن، نقص حتی. خب فاذهب الله جمیع ذالک عن اهل بیت، خدا همشو از اهل بیت برداشته، یعنی اهل بیت گناه ندارن، عذاب ندارن، نجاست در وجودشون نیست و نقص هم در وجود اهل بیت علیهم السلام نیست. نقص یعنی چی؟ گناه که معلومه تکلیفش، نقص مثل فراموشی، خب فرض بکنید نقص مثل خطاهای غیر معصیتی، این همه نقص دیگه، میگه در اهل بیت نیست. آقا اهل بیت کیا هستن؟ رسول الله، علی، فاطمه، حسن، حسین. آقا من بیام بگم آقا در این موجود نه گناه وجود داره، نه عذاب میشود، نه نجاست هست و هیچ گونه چیزی که بشر اسمشو نقص میذاره در این نیست. یعنی چی؟ یعنی اسمت.
بله.
معناش اسمت همینه. پس یکی از واژگانی که در آیه تطهیر ما میایم روش بحث میکنیم واژه رجسه. بحث این هست که اراده خدا چه نوع اراده است، که اراده تکوینیه، از انما این رو میفهمیم و از ادله دیگری که در این زمینه وجود داره و بحث تطهیر هم است. بعضی از علمای اهل سنت هم مثل آقای جساس اومدن رو بحث تطهیر وارد شدن. مثلا آقای جساس در جلد چهارم کتابش در صفحه 33 احکام القرآن میاد بحث میکنه، میگه آقا این تطهیر یعنی چی؟ میگه احتمال داره تطهیر از گناه باشه، احتمال داره تطهیر از حدث باشه، تطهیر از جنابت و نجاست باشه. بعد میگه زمانی که احتمال هر دو میره فالواجب حمله علیه ما، هر دوش از اهل بیت دوره. یعنی اهل بیت نه گناه میکنن، نه حکم جنابت دارن، نه حکم نجاست دارن، نه حدثی دارن. اینم نسبت به این ماجرا. پس این با آیه وضو کاملا متفاوته.
خیلی ممنونیم از محضر.
وقت نداریم دیگه.
بله.
خب مخواستم آیه وضو رو هم نمایش بدم. خب دیگه میفرمایید وقت نداریم.
بله. خیلی ممنونیم از بینندگان محترم که تا به این لحظه ما رو همراهی کردن. توجهات خاصی حضرت ولیعصر رو برای همه شما آرزو میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.